هیچی. سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگه شما هم مثل من تو ذهنتون دنیایی از سوالها و پرسشهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومدید. خوش اومدید.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
خرق رهن خانه خمار دارد پیر ما، ای همه رندان مرید پیر ساغرگیر ما. گر شدیم از باد بدنام جهان، تدبیر چیست؟ همچنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. صبر را باش از سماع از ناله دلسوز مرغ، مرغ را باش از صدا از ناله شبگیر ما. هم مگر لطف تو گردد عذرخواه بندگان، ورنه معلوم است که از حد می رود تقصیر ما. به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، از دقایقی پیش در کنار شما هستیم تا حلوش ساعت 13:30. و قطعاً بخش‌های گوناگونی رو برای برنامه امروز در نظر گرفتیم که امیدواریم ما رو همراهی بفرمایید. بخش مقرنس رو امروز به شما تقدیم خواهیم کرد با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. برگی از تاریخ با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. در بخش گفتگوی روز صحبت میکنم با جناب دکتر محسن نصری، محقق و پژوهشگر تاریخ. در بخش گفتگوی ویژه صحبت خواهم کرد با جناب دکتر بهمن زین‌علی، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر. بخش کرونانامه رو خواهید شنید و همینطور گزارش خواهیم داشت از همایش خیر ماندگار. و البته چند بخش دیگر. اما پرسش برنامه امروز ما، برای اینکه بیگانگان در امور زندگیتون دخالت نکنن چی کار میکنین؟ دو شماره تلفن در اختیار شماست، 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021. و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. اولین بخش از برنامه امروز در قلمروی فرهنگ رو به شما تقدیم می‌کنیم به نام برگی از تاریخ با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمروی فرهنگ. روز و روزگارتون بخیر. در خدمتتون.
متشکرم. آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. اولین مناسبت تاریخ امروز برای دوره باستان هست که 50 سال پیش از میلاد ایرانیان توانستند به در واقع سرداری سورنا، سردار اشکانیان بر رومیان غلبه کنند در جنگ حران، که در این جنگ کراسوس فرمانده رومیان کشته شد و در واقع جنگ یکی از پیروزی های پر افتخار ایرانیان بود بر رومی ها، که احساس میکردند میتوانند با شکست ایران بر مناطق مهمی از شرق و خاورمیانه در واقع مسلط بشن. اما اشکانیان که در واقع به عنوان پارت ها در غرب شناخته می شدن، به شیوه ای از جنگاوری روی آورده بودند که این شیوه الان در غرب هم به عنوان پارتیزانی، یعنی نوع جنگی که پارت ها در واقع استفاده می کردن و تاکتیک جنگیشون به گونه ای بود که اونها با سلاح و ابزار بسیار ساده و سبک مثل تیر و کمان، خنجر و در واقع بعضی اوقات از شمشیر استفاده میکردن و اینها با زدن به قلب لشکر رومیان توانستن اونها رو شکست بدن. و نکته جالب اینجاست که در این شیوه جنگیدنی که اشکانیان اتخاذ کرده بودن، همونطوری که به قلب لشکر میزنن به طور غافلگیر کننده، باز هم به طور غافلگیر کننده عقب مینشستن و بارها این در واقع تاکتیک رو اجرا میکردن و همین باعث میشد که در واقع رومیان نتونن به بازسازی خودشون بپردازن و نهایت هم شکست خوردن و اشکانیان توانستن یک پیروزی مهمی رو به دست بیارن. و نکته اینجاست که در واقع وقتی از حتی از بین رفتن اشکانیان و سقوطشون که ساسانیان اومدن، نیروهای نظامی که در واقع بودن و تحت عنوان نیروهای نظامی که اینها در خدمت ساسانیان اومدن و بعد از اسلام هم ما داریم بقایایی از این نیروها رو که در واقع به جهاد می پرداختن و از طرف در حاکمان اسلامی مرزهای دارالاسلام و دارالکفر می رفتن. و در واقع ما بعد از اسلام اگر بخوایم ردیابی بکنیم نیروهای نظامی که از بقایای اشکانیان بودن، میتونیم از عیاران نام ببریم که اینها در واقع همون شکل و همون تاکتیک های جنگی رو داشتن که اشکانیان داشتن. دوست. مناسبت تاریخی بعدی که متعلق هست به سال 1299 این هست که سید ضیاءالدین طباطبایی در چنین روز فقط اجازه انتشار به روزنامه ایران داد، که روزنامه با مدیریت زین العابدین تجدد بود و روزنامه دولتی بود. و نکته اینجاست که سید ضیاءالدین طباطبایی که خودش یک روزنامه نگار بود و از میشه گفت دوران جوانی به این شغل و حرفه اشتغال داشت، در دوره رئیس الوزراییش روزنامه ها رو تعطیل کرد و به جز روزنامه دولتی به هیچ روزنامه اجازه انتشار نداد و بیهوده نبود که بخش مهمی از جامعه روشنفکری و روزنامه نگاری ایران به دولت او و کابینه او کابینه سیاه می گفتن. مناسبت تاریخ بعدی در سال 1324 هست که محمد مصدق به عنوان نماینده تهران در مجلس به عدم خروج نیروهای شوروی از ایران اعتراض کرد و اعلام کرد که در واقع ما بین شوروی و بریتانیا تفاوتی قائل نمیشیم و شوروی ها بایستی به تعهدات خودشون برای خروج از ایران در واقع متحد بمونن. و نکته در مورد دکتر مصدق این هست که او در دوره‌های مختلف سیاست ورزیش قائل به سیاست موازنه منفی بود، یعنی اینکه در برخورد با ابرقدرت‌ها ایران بایستی با هر طرف یک سیاست معقول داشته باشه و هیچگاه به هیچ کنوم از این ابرقدرت‌ها، چه شوروی باشه در اون دوره و چه بریتانیا، در واقع باج نده. و حتی جالب اینجاست که ایرج اسکندری در خاطراتش میگه که من وقتی یک بار در حضور دکتر مصدق از این دادن امتیاز نفت شمال به شوروی ها گفتم، دکتر مصدق گفتش که برای من بین نفت شمال و نفت جنوب که الان در اختیار بریتانیاست هیچ فرقی نداره و اونها هر دو متعلق به ملت ایران هستن و خب چون ایرج اسکندری از خاندان قاجار بود مثل مصدق، مصدق به او میگه که من اگر ببینم که تو به عنوان فامیل من بخوایی از منافع شوروی در واقع دفاع کنی، چشمانت رو در میارم. و در واقع این سخن رو به عنوان کسی میگه که منافع ملی رو ترجیح میداده بر هر گونه نسبت خانوادگی و اینها. و آخرین مناسبت تاریخ امروز که ارسام خدمتون برای سال 1329 هست، اجتماع مردم تهران در مسجد شاه، مسجد امام خمینی فعلی، در حمایت از ملی شدن صنعت نفت و اعتراض به حاجی ردمارا نخست وزیر هست که در واقع مخالف ملی شدن صنعت نفت بود. و این اجتماع به دعوت جمعیت فدایان اسلام بود، ولی گروه های دیگر از جمله حمایت آیت الله کاشانی از این اجتماع باعث شد که این اجتماع به یک اجتماع در واقع با شکوه و با حضور طیف های گوناگون، از مذهبی و غیر مذهبی، چپ، ملی، همه اینها در این اجتماع حضور داشتن. و در واقع میشه گفت که اجتماع که در سال 1299 در چند روزی در مسجد شاه، مسجد امام خمینی فعلی برپا شد، یک اخطار و هشداری به حاج علی رزمارا بود که در واقع بدونه که ملت ایران در مقابل او هستن و او با مخالفتش در مقابل ملت ایران ایستاده. ولی خب حاج علی رزمارا این هشدار رو جدی نگرفت تا نهایت به قتل رسید.
سپاسگزارم از شما جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، و از توضیحات بسیار ارزشمندتون در مورد مناسبت‌های تاریخی امروز. با شما خداحافظی می‌کنم تا روزی دیگر.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ. سانیه های دیگر در بخش گفتگوی ویژه صحبت میکنم با جناب دکتر بهمن زین‌علی، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر، در مورد نقش استعماری انگلستان در ایران. خدمت شما عرض میکنم که ایران در این 200 ساله سخت‌ترین ضربه را از انگلستان خورده. انبوه خیانت‌ها، کارشکنی‌ها و دسیسه‌ها که نمونه‌های اون در قراردادهای دوره قاجار و پس از اون قرارداد سال 1907 که ایران رو عملاً تحت نفوذ انگلستان قرار میداد و قرارداد سال 1919 که ایران رو مستعمره انگلستان میکرد. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان جناب دکتر بهمن زین‌علی، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای دکتر زین‌علی سلام بر شما. آقای دکتر زین‌علی صدای بنده رو میشنوین؟ خب آقای دکتر زین‌علی صدای بنده رو میشنوین؟
بله بله.
سلام بر شما. سلام.
بله بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و مخاطبین محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید به برنامه زنده در قلمروی فرهنگ جناب دکتر بهمن زین‌علی. قرار شد که صحبت بفرمایید و مقدمه ای رو بگید راجع به نقش استعماری انگلستان در ایران تا اینکه بپردازیم به باقی پرسش ها. بفرمایید.
بله من قبل از اینکه حالا به این بحث اشاره کنم باید خدمتتون عرض کنم که کلن روند حضور انگلستان و حتی کشورهای غربی خب یه روند ثابتی نبوده، یعنی از یه مرحله ابتدایی که در حد مثلا سرقت و دزدی و اینا بوده کم کم نفوذ کرد تا رسید به مرحله‌ای که ما اصطلاحاً اون دوره استعماری میگیم که تقریبا از دوره ناصرالدین شاه شروع میشه این در واقع دوره که با این اصطلاح مطرح میشه تا تقریبا جنگ جهانی دوم، یعنی اون دوره به اصطلاح که مصطلح در ادبیات سیاسی به دوره استعمار انگلستان در ایران شامل این دوره است که با دو تا ویژگی شاخص به اصطلاح مواجه. یک مرحله‌ای که به اصطلاح دوره امتیاز و امتیازگیری و عصر امتیازات هست و مرحله دوم که از دوره رضاخان شروع میشه دوره به اصطلاح دولت‌های رانتیر که در خدمت به اصطلاح استعمار انگلستان قرار میگیره. این دو دوره در واقع مقدمه سالا به تعبیری برای نفوذ انگلستان در ایران. حالا من خدمت
بله خواهش میکنم بفرمایید راجع به این که چه عواملی زمینه حضور و دخالت انگلستان در ایران رو فراهم کرد.
بله دو تا مسئله است. یکیش برمیگرده به خود به اصطلاح ماهیت دولت‌های غرب و مشخصا انگلستان که طبیعتاً بعد از به اصطلاح انقلاب صنعتی یک ضرورت و نیازی را احساس می‌کردند برای تأمین منابع چه در تهیه مواد اولیه و چه در بحث فروش محصولاتی که تولید می‌شد. خب یک نیازی بود که برجهت باید در دنیای پیرامون و بیرون از خودشون را جستجو می‌کردن. این انگیزه ورود انگلستان به دنیای شرق و مشخصا ایران بود که طبیعتاً یک انگیزه مشخص اقتصادی بود. اما در نقطه مقابل در جامعه ایران هم این فرصت‌ها و امکاناتی برای انگلستان ایجاد شد که اگر در اون وهله اول بخوایم به اصطلاح عامل رو بیان بکنیم، یعنی اون دوره‌ای که دوره امتیازگیری به اصطلاح هست، بیشتر بحث روشنفکران غرب زده، اون تعبیری که مرحوم جلال در واقع از اون استفاده میکنه، اصلی ترین عامل در واقع زمینه ساز حضور و نفوذ انگلستان در ایران بودن که بیشتر هم عمدتاً از شاهزادگان قاجاری یا وابستگان دولت قاجار بود که اینا حالا به بهانه تحصیل به فرنگ می رفتن و در اونجا خب طبیعتاً تحت تاثیر آموزهای فراماسونری قرار می گرفتن و این زمینه رو فراهم می کردن. در دوره دوم که دوره رضاخان هست، عملاً دیگه بحث روشنفکران نیست. ساختار دولت در ایران به شیوهی تعبیه و تنظیم شده بود که دولت مردان ایران و حتی در رأس دولت، یعنی مثلا شخص شاه یا وزرا، احساس می کردن که خوشبختی ایران یا به تعبیری به اصطلاح شکوفایی و رونق این کشور وابسته به این هست که سیاست‌های انگلستان در ایران رو و بعضن حتی نادانسته این سیاست‌ها رو در ایران به اصطلاح اجرا بکنه.
بله نکته اگر باقی مانده بفرمایید، ضمن اینکه کتاب هم معرفی کنید به علاوه.
بله نه بحث اصلی همینه که عرض کردم، گفتم اگر بخوایم در این دوره اوج بهش بپردازیم، دو تا عنصر خیلی موثرن علاوه بر بحث خود غرب. یکی در واقع اون عواملی که برجهت ما تحت عنوان شاهزادهای قاجاری که متاسفانه تعدادشون هم کم نبوده، تحت عنوان روشنفکران غرب زده، و بحث دوم ساختار دولت در ایران بوده که متاسفانه زمینه ساز حضور انگلستان نه فقط بلکه کشورهای دیگه هم در ایران شده. اما خوشبختانه در باب اطلاعات و منابع، خب از این حیث کتاب‌های زیادی منتشر شده و یکی از دلایل این امر همون رقابتی بود که در یک مقطع آمریکایی‌ها با انگلیسی‌ها انجام می‌دادن و همین عامل باعث شد که ما چندین کتاب خوب در این عرصه شاهد ظهور و پیدایشش بشیم. حالا من اگه بخوام این کتاب خوب برای شما معرفی کنم،
خیلی
وسیع و گسترده، تاریخ روابط ایران انگلیس در قرن 19 که آقای محمود محمود نوشته. این آقای محمود 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 پهلوی بوده، رضاخان که میاد و پادشاه میشه مجبور میشه فامیلش عوض کنه و یه مقدارم به قول معروف دقیق دلی داشته، تحت حمایت آمریکایی ها مجموعه اسناد رو به اصطلاح منتشر میکنه. برعکس کتاب جمع و جور هم داریم تحت عنوان دست پنهان سیاست انگلیس در ایران از خان بابا بیانی. این دو تا کتاب، یک کتاب خلاصه و یک کتاب مشروع، خیلی در این حوزه میتونه ما رو راهنمایی و کمک بکنه.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب دکتر بهمن زین‌علی، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دوباره.
متشکرم. من هم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
در بخش گفتگوی ویژه صحبت کردم با جناب دکتر بهمن زین‌علی، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر، در مورد نقش استعماری انگلستان در ایران. اما پرسش برنامه امروز در قلمرو فرهنگ اینه: برای اینکه بیگانگان در امور زندگیتون دخالت نکنند چه کارهایی میکنید؟ بیگانگان هم که خودتون اطلاع دارید هیچ گونه آشنایی با شما ندارن و فقط ممکنه که از بیرون شاهد زندگی شما باشن و خیلی راحت در زندگی شما دخالت میکنن، شما چی کار میکنید که اون افراد در زندگیتون دخالت نکنند؟
با نام و یاد خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. همیشه ما در مقابل بیگانگان استقامت کردیم و هیچ موقع ایرانیان نذاشتن که بیگانگان در زندگیشون، در شهرشون، در کشورشون دخالت بکنه و ما هم در مقابل بیگانگان همیشه ایستادیم و به خصوص این روزهایی که واقعا کشورهای بیگانه میخوان یه جورای خودشون به ما تحمیل بکنن، دخالت بکنن در کشور ما، ما همین چنان ایستادگی میکنیم، با قدرت از جانمون میگذاریم و نمیذاریم واقعا کسی در کشورمون، در شهرمون، در روستامون واقعا بیگانگان دخالت بکنن و خودمون باید زندگی خودمون رو بسازیم، کشور خودمون رو بسازیم و هیچ گونه بیگانه‌ای رو در زندگیمون دخالت نخواهیم داشت. عباس بختیاری از روستای باباپیر شهرستان کیسرخان.
سلام، وقت بخیر. برای اینکه بیگانگان کشور ما نتونن نفوذ کنن، اول از همه باید استقلال خودمون رو حفظ کنیم. بعدش هم سعی کنیم تولیدات ملیمون رو بالا ببریم. یعنی هر چی هست سعی کنیم توی یک حدی تو کشور خودمون رو استفاده کنیم برای تولیداتمون. سعی کنیم بیشتر صادراتمون رو مثلا تقویت کنیم. حرف من اینه. کشورهای دیگه که زیر یوغ استعمارگران رفتن، خودشونو پیدا نکردن، حریم خودشونو پیدا نکردن، ولی میخواستم بگم کشور ما سعی کرد، مردمش دست به دست هم دادن، 8 سال جنگ، بعد تحریم، بازم پشت هم بودن و پشت هم رو رها نکردن.
تا ثانیه های دیگر در بخش گفتگوی روز صحبت میکنم با جناب دکتر محسن نصری، محقق و پژوهشگر تاریخ، که خدمت شما عرض میکنم پلیس جنوبی یا تپانچه داران جنوب پارس نیروی نظامی بود که بریتانیا در آخر جنگ جهانی اول در مناطق جنوبی ایران به ویژه در نیریز، کرمان و شیراز تشکیل داد. شمار سربازان اون 5600 نفر بود که از سربازان مستعمره های آسیایی بریتانیا و عده سرباز ایرانی تامین شده بود. فرمانده این نیرو ژنرال سرپرستی سایکس بود که مخالفت ایرانیان با این نیرو و تغییر سیاست بریتانیا به انحلال اون انجامید. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان جناب دکتر محسن نصری، محقق و پژوهشگر تاریخ، در بخش گفتگوی روز برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. آقای دکتر نصری، سلام بر شما.
سلام علیکم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و همچنین سر کارخانه حقیقت ناصریشه در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خواهش می‌کنم مقدمه رو بفرمایید در مورد موضوع مورد بحث ما تا اینکه برسیم به پرسش برنامه.
ما اگر در حوادث قرن 19 میلادی رو دقت کنیم که در دوره حاکمیت پادشاهان نالایق قاجار هست، روس و انگلیس رقیبن برای سلطه بر ایران. یه عامل سوم مثل آلمانی هم در تلاشن در ایران جایگاه پیدا کنن. به همین جهت چون دو رقیب اصلی و دو قدرت اون روز دنیا، روس تزاری و انگلیس هستن، یه قراردادهایی بین هم منعقد میکنن برای سلطه بر ایران بدون حضور پادشاهان ما. اولینش قرارداد 1907 میلادیه که روس و انگلیس منعقد میکنن، ایران رو به سه قسمت تقسیم میکنن، نیمه شمالی تقریبا مال روس، نیمه جنوبی مال انگلیس، یه نوار باری که مرکزی که از قصر شیرین شروع میشه در استان کرمانشاه تا اصفهان، یزد و خاف در سیستان و بلوچستان، این منطقه هم تقریبا بی طرف. عوامل انگلیسی مثل همین جنرال سرپرستی سایکس، این از هند که از نیروهای انگلیسی در هند وارد ایران میشه، اولین جایی که میره مستقر میشه در کرمان هست و اولین بریگار به نیروهای نظامی انگلیسی و در کرمان رو اندازه میکنه برای اینکه بتونن منافع خودشون رو حفظ بکنن.
بله.
به دنبال این قرار داد که در همون ایامی که نهضت عدالت خانه و بعد میشه مشروطه در ایران شکل پیدا کرده، با حرکت انحرافی که انگلیسی‌ها ایجاد میکنن و با تحریک بزرگ در نهضت عدالت خواهی مردم ایران و شهادت شیخ فضل‌الله نوری، دوباره یک قرارداد جدید بین روس و انگلیس منعقد میشه، تکمیل کننده قرارداد قبلی، قرارداد 1915 میلادی که در هنگام جنگ جهانی اوله. اون قسمت باری که مرکزی بی‌طرف هم برمی‌دارن، به تعبیری یه خط کشیدن نقشه ایران، خط میکشن نصف شمال روس نصف هم انگلیس، قرار میگذارن که نیروهای روس برای حفظ شمالی ایران یه نیروی نظامی به نام قزاق ایجاد بکنن.
بله.
و در جنوب هم انگلیس که برای حفظ منافع خودشون یه نیروی نظامی به نام پلیس جنوب.
درسته.
با این اتفاق و بین خودشون هم باز قرار دارن که هزینه سلطه‌گریشون هم از دولت مرکزی ایران بگیرن، یعنی ما اشغال کردن، ما بین خودشون قسمت کردن، این نظام درست کردن، هزینه هاش هم از خودمون میگیرن. ما اگر بخوایم ببینیم امروز استقلال و عظمت و حماسه‌ای که شهدامون خلق کردن که یه میلیمتر از دست ندادیم مفهومش چیه، باید تاریخ کشور مطلع باشیم. این اتفاق در چیزی حدود مثلا نزدیک به 100 سال پیش در کشور ما رخ میده و بعد انگلیسی ها دلاش میکنن که با انقلاب اکتبر روسیه در 1917 که روس ها از نیمه شمالی هم خارج میشن به دنبال انقلابشون، اون نیمه هم برای خودشون در اختیار بگیرن، که میشه قرارداد 1919 میلادی 1298 شمسی بین وسوق الدوله که صدر اعظم احمد شاه بوده و نماینده انگلیس.
بله.
اما خب با افشاگری هایی که شهید مدرس و شهید شیخ محمد خیابانی انجام میدن، قرارداد ملغا میشه و دیگه انگلیسی ها تصمیم میگن کودتا کنن که کودتا انگلیسی رضا خان رخ میده. در اون مقاطع نکته مهمونه که انگلیس که به دنبال سلطه بر دنیا هست، حدود 33 میلیون کیلومتر مربع سرزمین در سراسر دنیا زیر سلطشه، که مثلا وسعت کشور ما نزدیک به حدود 1.7 میلیون کیلومتر مربع، یعنی 20 برابر وسعت ایران، که انگلیس در اون مقطع جمله معروفشون این بوده آفتاب در امپراتوری بریتانیا غروب نمی کند. و با این اشغال نظامی، سلطه اقتصادی، سلطه فرهنگی، سلطه سیاسی و همه ابعاد استعمارگریشون ها در کشورهای تحت سلطهشون من جمله کشور ما انجام میدادن، که سربی سرپرسی تاکس فرمانده پلیس جنوب میشه، از نیروهای افسران و سطحی به انگلیسیه که اول میاد حاکم میشه تو کرمان و بعد در خراسان ماموریت پیدا میکنه و نهایتا هم فرمانده نیروهای نظامی انگلیس در ایران معروف به پلیس جنوب میشه.
بله.
تا استقلال ملت ما رو بگیرن و از منافع ما برای خودشون استفاده بکنن، که در نیمه شمالی میزوکوچی خانه جنگلی قیام میکنه و در جنوب هم رئیس علی دلواری نهضت قیام علیه سلطه انگلیس رو انجام میده.
بله. جناب دکتر نصری، یه پرسش به وجود میاد، اونم اینه که در اون زمان کرمان حاکم داشته، حاکم کرمان مانع این کار نشده، هیچ اقدامی نکرده؟
ببینید چون اون محاکمانه اون موقع سرسپردگانه به حاکمیت قاجار بودن.
بله.
آدم های بی لیاقتش ناشایسته بودن، طبیعتا چون دنیا طلب و قدرت طلب بودن آماده بودن که یه همکاری بکنن تا منافع دنیاویشون تامین بشه. اگر چه برخی از افراد و گروه ها گفتن مثل رئیس علی دلواری در جنوب، مثل میزوکوچی خانه جنگلی در تهران، در اصفهان، در کرمان، جایی گروه ها و افرادی بودن که مبارزه انجام میدادن مخالفت، اما سلطه انگلیس با حمایت عوامل قاجار اجازه نمیداده که مردم ها به طریق بتونن به منافع خودشون برسن.
درسته. جناب دکتر نصری، اگر نکته‌ای باقی مانده خواهش می‌کنم بفرمایید، زمینه که یک کتاب هم معرفی